ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان سر می کنیم. بانک مرکزی افغانستان که تحت مدیریت حکومت طالبان است، از رسیدن کمک 32 میلیون دلاری پول نقد به کابل خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این بانک، کمک مالی بشردوستانه از سوی جامعه جهانی دیروز اجدی حمل به کابل رسید. به گفته ای افغانستان بانک، از آغاز کمک‌های بشری این 21مین محموله کمک‌های نقدی به افغان هاست. بانک جهانی میگوید که بحران سیاسی در افغانستان سکتور خصوصی در این کشور را شدیداً صدمه زده است. بانک جهانی نتیجه یک سروی را روز پنجشنبه 18 حمل در مورد سکتور خصوصی افغانستان نشر کرد. در این سروی از هر سه مصاحبه شونده یکی از تاجران گفته که پس از تحولات آگوست سال گذشته کسب و کارش را به گونه موقت متوقف کرده، اما سایرین گفتند که به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. بر اساس سروی بانک جهانی، بیشترین آسیب در تحولات اخیر افغانستان بر زنان تجارت پیشه وارد شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید فیضان الله ناصری، معاون دوم سیاسی این وزارت، با مسئولین سفارت ایران در کابل در مورد برخورد نادرست نیروهای مرزی و انتظامی آن کشور با پناهجویان افغان گفتگو کرده است. عبدالقهار برخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در توییتر پیام داده که در این دیدار نگرانی حکومت و مردم با مسئولین سفارت ایران شریک ساخته شد تا آن را به مقام‌های ارشد کشورشان برساند. بلخی نگفته که به صورت مشخص نیروهای امنیتی ایران چی برخورد نادرست با پناهجویان افغان کردند. مقام‌های ایرانی تا هنوز در مورد این نشست جزئیات ندادند. شورای مهاجرت استرالیا از تصمیم اخیر کمیته پارلمان این کشور استقبال کرده که در آن از حکومت خواسته است تا الا بر تنظیم کمک‌ها به افغانستان، پروسه صدور ویزا برای حدود 16 هزار شهروند این کشور را سریع‌تر سازد. شورای مهاجرت استرالیا گفته که اکنون مربوط به وزارت داخله این کشور می شود تا روی تطبیق این برنامه و انتقال سریع افغانها غور کند. وزیر خارجه آمریکا می گوید که واشنگتن نمی گذارد هیچ عامل باعث ممانعت فرستادن اسلحه و مهمات به اوکراین شود. آنتونی بلینکن که پنجشنبه 7 اپریل با خبرنگاران در مقر ناتو در بروکسل گفتگو می کرد، افزود که ایالات متحده بررسی می کند که کدام سلاح‌های جدید را با اوکراین فرستاده می تواند. او از استادگی کشورش با اوکراین در جریان تهاجم غیر موجه روسیه اطمینان داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. ستر محکمه پاکستان تلاش عمران خان صدر اعظم آن کشور در قدرت را رد کرده و حکم داده است که پارلمان دوباره احیا شود. به این ترتیب اعضای پارلمان در مورد رأی عدم اعتماد برای عمران خان فردا شنبه تصمیم خواهند گرفت. پیش از این رئیس جمهور پاکستان به درخواست عمران خان پارلمان آن کشور را منحل کرده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
به دنبال صدور حکم ستر محکمه پاکستان، شب گذشته هزاران تن از اعضای احزاب مخالف عمران خان در جاده ها برآمدند و از این حکم استقبال کردند. آنها برای حمایت از اعضابشان هم شعار سر دادند. ستر محکمه پاکستان پس از 4 روز در نهایت پنجشنبه حکم صادر کرد که پارلمان این کشور دوباره احیا شود. 5 قاضی ستر محکمه پاکستان با اکثریت مطلق به احیای پارلمان دستور دادند. عمر عطا باندیال، قاضی القضات پاکستان، گفته است که تصمیم نایب اول رئیس مجلس نمایندگان آن کشور مغایر با قانون اساسی بوده است. احسان بهون، رئیس انجمن بار ستر محکمه پاکستان، پس از اعلام حکم گفت که قانون اساسی کشورش در نهایت پیروز شد.
به مردم مبارکباد میگویم که امروز بر سری قانون اساسی برجا شد. اجازه دهید بگویم که این تنها پیروزی یک حزب سیاسی نبود، بلکه پیروزی قانون اساسی پاکستان است.
بر اساس حکم ستر محکمه، اجلاس بعدی پارلمان پاکستان روز شنبه برگزار می شود که در مورد رأی عدم اعتماد به عمران خان تصمیم خواهد گرفت. اگر احزاب مخالف برنده شوند برای صدر اعظم جدید رای گیری خواهد شد. بر بنیاد قانون اساسی پاکستان انتخابات باید ظرف 3 ماه برگزار شود، اما کمیسیون انتخابات پاکستان در نامه‌ای بر رئیس جمهور گفته که ممکن نیست انتخابات را پیش از ماه اکتبر برگزار کند، یعنی حدود 6 ماه بعد. شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ نواز از تصمیم استر محکمه استقبال کرده و آن را پیروزی عدالت و احیای قانون خوانده است. شریف گفته که متحدانش او را به عنوان صدر اعظم آینده پاکستان نامزد کردند، اما در صورتی که عمران خان از سوی پارلمان رأی عدم اعتماد بگیرد. خان گفته که به مبارزه تا آخرین نیرویش ادامه می‌دهد. قرار است او امروز سخنرانی خطاب به ملت داشته باشد. عمران خان اکثرا در پارلمان را هفته گذشته از دست داد و با رأی عدم اعتماد روبرو شد. او اتهام وارد می‌کند که گویا احزاب مخالف در تبانی با آمریکا برای برکناریش دست آستین بالا زدند، اما وزارت خارجه آمریکا این اتهام را رد کرده و آن را بی بنیاد دانسته است.
گزارش بود در مورد این که قرار است پارلمان پاکستان در مورد عمران خان صدر اعظم آن کشور فردا 9 اپریل رأی گیری کند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و آگاه امور سیاسی به این باور است که عمران خان در نتیجه رأی‌گیری فردا سلب صلاحیت خواهد شد و به این ترتیب او هیچگاه نمی‌تواند در انتخابات نامزد باشد. جاوید نعیمی با آقای سعیدی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که از نشست فردای پارلمان پاکستان چه انتظار می‌رود.
اگر پارلمان پاکستان احیا نمی‌شد، عمران خان با انتخابات زودرس که اعلان کرده بود یک بار دیگر میتونست که برنده انتخابات شد. وقتی که در 9 اپریل پارلمان عمران خان با سلب صلاحیت میکنه، عمران خان دیگر نمیتونه در انتخابات بعد از 3 ماه کاندید شد. یک. دوم، پارلمان پاکستان در حال حاضر، پارلمان پاکستان اپوزیسیون دو را داره. یک رای است که نواز شریف رئیس اپوزیسیون که هست باید برای 1 سال صدر اعظم شود، نخست وزیر شه، و خاطره ای که به بین پارلمان اینا جرامت کنند، مجبور است از حزب بوتو کسی را رئیس مجلس کنند.
بله آقای سعیدی، آیا ای اقدام استر محکمه پاکستان پایان قدرت عمران خان و حزب تحریک انصاف خواهد بود؟
بله، عمران خان قدرتش پایان یافت. عمران خان به نوعی سلب صلاحیت میشه و همچنین اون چی را که عمران خان پیشنهاد کرده بود که پارلمان شما منحل کنین، محکمه رد کرده. وقتی که محکمه رد کرده، معنای اینه که عمران خان هم جرم مرتکب شده، رئیس جمهور هم جرم مرتکب شده و معاون پارلمان هم جرم مرتکب شده، چون فیصله از اینا رد شد، فیصله از اینا، یعنی پیشنهاد از اینا رد شد.
اگر چنین وضعیت پیش بیا و عمران خان رأی عدم اعتماد بگیره، از طرف پارلمان برنده کی خواهد بود؟ حزب مردم پاکستان یا حزب مسلم لیگ نواز شریف؟
اول خوب واضح بگم که 100% عمران خان در پارلمان می بازه، رای عدم اعتماد میگیره. دومش، اگر انتخابات برگزار شه، حزب نواز شریف انتخابات می بره، نواز شریف می بره. اما من فکر میکنم که نواز شریف یک سناریوی دیگه ای داره. معلومات میتونست که نواز شریف برای یک سال حکومت کنه، برادرش بعدن علاقمند است که دختر خود مریم نواز کاندید کنه به سیاست پاکستان.
صحبتی بود با احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و آگاه امور سیاسی.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
اعضای پارلمان اروپا حکومت طالبان را به خاطر وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شدیداً محکوم کردند. آنها در نشست دیروزشان از حکومت طالبان خواستند تا این تصمیم را تغییر دهند. پیش از این هم نهادهای مختلف از طالبان خواسته بودند تا محدودیت‌ها بر زنان و دختران را رفع کنند، اما مقام‌های طالبان تا کنون پاسخ واضحی به این درخواست‌ها ندادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نماینده های پارلمان اروپا از وضع محدودیت طالبان بر آموزش دختران شدیداً ابراز نگرانی کردند. در نشست روز پنجشنبه، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای صادر کرد و در آن گفت طالبان باید بر اساس تعهدات گذشته‌شان محدودیت‌ها را دور کنند و اطمینان دهند که همه شهروندان با آموزش دسترسی دارند. با گفته نماینده های پارلمان اروپا از وضعیت زنان و دختران در افغانستان نگرانند و اقدام طالبان را برای محو زنان در بخش های آموزشی و کاری نکوهش می کنند. در قطعنامه خواسته شده تا برای همه زنان و دختران حقوق بنیادیشان داده شود. در قطعنامه از تصمیم حکومت طالبان برای اجازه ندادن به سفر تنهایی زنان در فاصله بیش از 72 کیلومتری انتقاد شدید شدند. یک روز پیش از این جوزپ بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک نشست دیگر از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از حکومت طالبان خواست تا حقوق تمامی شهروندان افغانستان را رعایت کنند.
طالبان باید تصمیمشان را تغییر دهند. تصمیمی که آموزش دختران در آن محدود شده، نه به خاطر ما و نه به خاطر جامعه جهانی، بلکه برای آینده مردم افغانستان این تصمیم را تغییر دهند.
طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان در بیش از 200 روز گذشته به دختران بالاتر صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندادند. یکی از اساسی ترین شرط های جامعه جهانی برای تعامل با طالبان مسئله کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان است. حکومت طالبان گفته که تا اطلاع بعدی مکتب های متوسطه و لیسه برای دختران در افغانستان بسته خواهند ماند. پیش از این چندین نهاد به شمول سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر خواهان بازگشایی مکتب ها برای دختران از سوی حکومت طالبان شده بودند. این دربار مسئول امور زنان در دیدبان حقوق بشر در گفتگوی تازه‌اش با رادیو آزادی گفت که در تمامی کره زمین افغانستان یگانه کشور است که دختران بنابر جنسیتشان از درس و آموزش باز داشته می شوند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته تا ترساندن خبرنگاران در افغانستان را متوقف کنند. این سازمان از وضع فشارهای فزاینده بر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان باز هم ابراز نگرانی کرده. طالبان بسم الله وطن دوست یک خبرنگار در ولایت هلمند را برای چندین روز در بازداشتشان نگه داشتند. او دیروز رها شد، اما از سرنوشت غلام ربانی هدفمند خبرنگار در غور که از سوی طالبان بازداشت شده خبر نیست. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان ملل متحد از طالبان خواسته که از ایجاد هراس برای رسانه‌ها دست بردارند. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما دیروز در توییت گفت هیچ نشانه ای از کاهش بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها که ارتباط با آنها قطع می‌شود به نظر نمی‌رسد. در ادامه آمده که بسم الله وطن دوست خبرنگار یک رسانه محلی در ولایت هلمند در حالی که ارتباط با او قطع شده بود برای 10 روز در بند بود و سپس رها شد. یونما در توییترش اعلامیه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان را هم نشر کرده که در آن از بازداشت 2 خبرنگار در ولایت غور ابراز نگرانی شده است. این کمیته گفته که غلام ربانی هدفمند عضو کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان روز چهارشنبه در حالی که در دفتر کارش در غور مشغول بود از سوی نیروهای طالبان بازداشت شد. همچنان یک خبرنگار محلی به نام گل احمد خسرو نیز از سوی طالبان در این روز بازداشت شد که پس از 2 ساعت تحقیق و بازجویی دوباره رها شد. در اعلامیه معلومات دادن نشده که این خبرنگاران چرا بازداشت شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان از حکومت طالبان خواسته تا وضاحت دهد که خبرنگاران را بر اساس کدام دلایل قانونی بازداشت کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید رسانه ها باید بر اساس قوانین فعلی افغانستان و اصول اسلامی نشرات کنند. به گفته او اگر ارزگاه خبرنگاران از سوی اداره های حکومت آنها احضار می شوند، از آنها تنها وضاحت خواسته می شود و نه این که به تأکید مجاهد محدودیت بر فعالیت های آنها وضع شود. اما شمار از نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه ها از وضع فشارهای بیشتر بر خبرنگاران از سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. فدراسیون خبرنگاران افغانستان به تازگی گفت که تنها در ماه مارچ 22 مورد خشونت از سوی حکومت طالبان در برابر خبرنگاران صورت گرفته و حداقل 5 رسانه صوتی و تصویری در این مدت در افغانستان بسته شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم در ماه مبارک رمضان عباداتتان به درگاه خدا قبول گردد. اینک با یک شماره جدید از مجله رادیویی آزادی از امواج رادیو آزادی مهمان شما هستیم و مطالب و داشته های این شماره را یکی پس از دیگری تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم شما هم شنونده رادیو آزادی باشید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود: اخبار فرهنگی هفته، جالب ها در رسانه ها، داستان نوروزی با عنوان در آینه نوروز از داستان نویس مشهور نعمت حسینی.
هر باری که آمدن نوروز نزدیکتر می شد، خواب از چشمانم کوچ می کرد و تا نیمه های شب بیدار می بودم.
پارچه شعری از سهراب سیرت به صدای مصطفی از ارسال های شنونده ها.
دیدیم وحشت آمد و لبخند کوچ کرد، اوقات تلخ ماند و ما خند کوچ کرد.
فیلم مستند کودکیم وطنم 20 سال در افغانستان در یکی از جشنواره های معروف مستند اروپا برنده یک جایزه شد. صحبتی با کارگردان فیلم.
خلاص اگر دو جمله بگویم، یک کودک از 7 سالگی الی 27 سالگی دو دهه زندگی ازیرا دنبال کرده است که نام خدا کتمردک است.
چرا کودکان ما چپ دستند؟ مطلبی پیرامون آن.
نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است، ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دست ها تمایل بیشتر را نشان می دهد.
و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر. دوشنبه که گذشت 8 عمل 1401 هجری خورشیدی، مشاعره‌ای به نام گل سرخ از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در دامنه‌های کوه البرز در حومه روستای پشمین قلعه شهرستان چمتال ولایت بلخ تدبیر یافت. شاعر و پژوهشگر استاد سالی محمد خلیق گفت این مشاعره با حضور والی و رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ و شماری از شاعران و فرهنگیان ولایت بلخ برگزار شد که در آن شاعران سرودهای بهاری خود را برخواندند. در یک خبر دیگر، چهارشنبه دهه حمل 1401 هجری خورشیدی که گذشت، همایشی در پیوند با روگشایی کتاب پشت مرز و یادهانی از شادروان دکتر رضا براهنی، شاعر، داستان نویس و منتقد ادبی، و شادروان استاد جواهری، شاعر معاصر بلخ، از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، خانه داستان بلخ، مؤسسه بین‌المللی اجتماعی روانی آبسو، دانشگاه ابن سینا و انتشارات فرهنگ برگزار شد. در جریان همایش علیرضا رحمانی درباره کتاب پشت مرز تقی واحدی و آثار او و سالی محمد خلیق درباره سروده های زنده یاد استاد غلام یحیی جواهری سخنرانی نمودند و بانو فاطمه خاوری درباره اثر خود کتاب پشت مرز به حاضرین معلومات داد. پشت مرز مجموعه داستان‌های کوتاه بانو فاطمه خاوری به تازگی در زمستان سال 1400 هجری خورشیدی از سوی انتشارات فرهنگ با ویراستاری جلال نظری در 500 نسخه به چاپ رسید. وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر روزهای تفریحی مردان و زنان در پارک‌های تفریحی شهر کابل را مشخص کردند. در اعلامیه‌ای که این وزارت هفته قبل نشر کرد آمده است که روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه زنان می‌توانند با پارک‌های تفریحی بروند و روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه مردان می‌توانند با پارک‌های تفریحی در محلات سیاحتی که در مربوطات ولایت کابل می باشد، مانند دره پغمان، دره شکردره، استالف و جاهای دیگر. در خبرنامه همچنان آمده است که برای زنانی که به سیاحت می روند لازم است حجاب و بودن محرم شرعی از الزامات است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
اخبار فرهنگی هفته را تقدیمتان نمودیم. در این هفته سه جالب آموزنده داریم. اولی کشف زبان زنبور اصل و دومی بخشنده تر و سومی دعای شیخ. نخست کشف زبان زنبور اصل. حشره شناس اتریشی کارل فان در سال 1973 میلادی برای کشف فرش زبان زنبور عسل برنده جایزه نوبل شد. معلوم شد که زنبورها با استفاده از پیچیده ترین زبان یعنی رقص با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. از طریق بسیاری از حرکات پیچیده زنبور پیشاهنگ نه تنها فاصله تا نزدیکترین منطقه شهدزا را گزارش می کند بلکه جهت آن را نیز با دقت شگفت‌انگیزی نشان می دهد. بسیاری از دانشمندان باور نداشتند که زنبورها از چنین زبان پیچیده خاصی استفاده می کنند. با این حال در سال 1992 میلادی با استفاده از ربات شکل زنبوری که دانشمندان دانمارکی ایجاد کردند، دقیقاً تمام حرکات رقص توصیف شده توسط فرش را تکرار کرد و زنبورها دقیقاً در جایی پرواز کردند که ربات به آنها اشاره می کرد. جالب دوم دعای بد شیخ. شیخی بار گندم خیش به آسیا برد. آسیابان که بیوزنی بود گفت دو روز دیگر آردها آماده می شود. شیخ با لحنی آمرانه گفت گندم مرا زودتر آرد کن وگرنه دعا می کنم خرد که سنگ آسیا را می چرخاند تبدیل به سنگ شود. آسیابان زن در جواب گفت اگر نفسی به این گیرایی داری دعایی کن که گندمت خود آرد شود، خر را رها کن. ای کاش ما به جای این که برای همه دعای مرگ می کنیم، برای خوشبختی خیش نیز دعای نیک کنیم. سیومین جالب آموزنده بخشنده تر عنوان دارد که از صفحه مشتبه برگزیدیم. از حاتم پرسیدن بخشنده تر از خود دیده ای؟ گفت آری. مردی که داراییش تنها دو گوسفند بود، یکی را شب برایم ذبح کرد، از طعم جگرش تعریف کردم، صبح و فردا جگر گوسفند دوم را نیز برایم کباب کرد. گفتند تو چه کردی؟ گفت 500 گوسفند به او هدیه دادم. گفتند پس تو بخشنده تری؟ گفت نه، چون او هر چه داشت به من داد، اما من اندکی از آن چه داشتم به او دادم، پس او بخشنده تر است. جالب ها در رسانه ها را شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
مردم بلخ مقالی دارند که نوروز یک روز، گل سرخ آن 40 روز. بهار از نوروز آغاز می شود و تا 3 ماه ادامه دارد. به سلسله نشر داستانهای کوتاه با آن که نوروز گذشت و اما با دریغ در بلخ باستان، سخی، کابل و چندین منطقه دیگر کشور جهنده مولا بالا نشد، اما میله ها ادامه دارد. در این روزها از داستان نویس با شهرت کشور نعمت حسینی داستانی دریافتیم با عنوان در آینه نوروز که همکارم رویا معدومی برای شما می‌خواند.
در آن سوی سالها در روزگاران شاد کودکی که هنوز بار غمها بر شانه هایم نخوابیده بود و هنوز مزه درد در کامم بیگانه بود، با رسیدن نوروز شوق و شادی فراوان در رگ رگ وجودم دویدن می گرفت. هر باری که آمدن نوروز نزدیکتر می شد خواب از چشمانم کوچ می کرد و تا نیمه های شب بیدار می بودم. لحظه ها به لباس جدیدم که بر میخ آویزان بود خیره خیره می نگریستم و از نگریستن به آنها من گوشت می گرفتم. برای من نوروز زیاد دوست داشتنی بود. در نوروز که زمستان و برف باری هایش رخت سفر می بست و من از چار دیوار خانه و حویلی پاپراتر می گذاشتم. در نوروز مانند پرندهی که از قفس رها شده باشد و پرگشایی نماید، مسرور و آزاد می گردیدم و جست و خیز کنان می خواندم غوچی غوچی بهار شد، فصل گل انار شد. همین که زمستان آخرین نفسهایش را می کشید و بوی تازه فضا را می آگند، پی هم از مادرم می پرسیدم مادر جان چند روز به نوروز مانده؟ و مادرم می گفت 8 روز بچیم، 7 روز بچیم. این پرسشم بارها تکرار می شد تا روزی که از مادرم می شنیدم بچیم سبا نوروز است و من با شنیدن این مژده دستهایم را دور گردن مادرم حلقه می کردم و با صدای فریاد مانند می گفتم شکر مادر جان که سبا نوروز است، نوروز از زیاد دوست دارم. در صبح نوروز زودتر از دیگران بستر خواب را ترک می کردم و با شور عجیب لباسهایم را از میخ پایین نموده می پوشیدم و جست و خیز زده می خواندم روز نوروز از خدا جان جنده بالا می شود. از کرامات سخی جان کور بینا می شود و در آن حال دو چشمم به پدرم دوخته می بود که چه وقت می گوید بریم دیگه که ناوقت می شه. پدرم در روزهای نوروز مرا با خود به میله سخی و بعدن به زیارت آستانه دارالامان و زیارت بابای خودی می برد و پس از ریختن ارزن و آب روی قبرها دوباره خانه می آورد. هر باری که نزدیک زیارت سخی می رسیدیم پدرم دستم را محکم گرفتم می گفت خوش کنی که دستم ایلا نکنی که گم نشی فهمیدی؟ ها؟ و من دست پدرم را محکم تر می گرفتم و بسینه می فشردم. در زیارت سخی از دور از دامنه کوه صدای هلهله و شور زیارت کنندگان به گوش می رسید. زنان با چادری ها و چادرهای رنگارنگ، مردان با دستارها و کلاهای گوناگون و بچه ها و دخترهای قد و نیم قد با لباسهای شسته و جدیدشان دست دسته سوی زیارت سخی می شتافتند و انتظار بلند شدن جنده مبارک را می کشیدند. بعضی از مردها نزدیکتر رفته و آمادگی بلند کردن جنده مبارک را می گرفتند. همین که جنده مبارک را می آوردند صدای شور و فریاد حاضرین به هوا بلند می شد و چنان غریبه بر می خواست که مو را بر تن راست می کرد. در آن هنگام همه یک جا صدا می زدند بسم الله یا سخی شای مردان. زنان ناله و فریاد را سر می دادند و مانند سیل اشک می ریختند و مردان با اخلاص و شتاب فراوان سوی جنده می شتافتند تا در بلند کردن آن سهم بگیرند و ثواب کمایی نمایند. در آن حال سپاهیان کمربندهای چرمیشون را گرفته و برای جلوگیری از ازدحام زیارت کنندگان را از جنده جدا می ساختند. مردم بی توجه به کوشش سپاهیان همچنان فشار می آوردند و می خواستند در بلند کردن جنده سهم بگیرند. جنده به آسانی بلند شد. امسال به فضل خدا روشنی می شه. پس از آن که جنده مبارک محکم در جایش قرار می گرفت، بعضی ها در حالی که دست های کودکانشان را گرفته می بودند، به سوی بازی های دولیگک، چرخ فلک و اسب‌های چوبی می رفتند و بعضی های دیگر هم به سوی خوراکه ها و فروشندگان اسباب بازی بچه ها تا برای کودکانشان چیز بخرند. صدای فروشندگان فضا را پر نموده می بود. بار پدرم یک موترک چوبی برایم خرید و هنوز پولش را نداده بود که چشمم به گودیگک ها افتاد. از رقصیدن گودیگک تبسم روی لبانم نقش بست و به پدرم گفتم پدر جان از این گودیگک ها یکی برم بخرین. پدرم ابروها را بالا انداخت و گفت تو ایره چی میکنی؟ تو خود دختر نیستی؟ ای برای دختراست. و من پی هم اصرار میکردم تا سرانجام پدرم آه کشید، چین بر جبین انداخت و یکی از آنها را نیز برایم خرید. در راه چند بار کوشیدم تا همانند فروشنده گودیگک را برقصانم، اما بلد نبودم و نتوانستم که آن را مثل فروشنده برقصانم. اوقاتم تلخ شد و با خود گفتم چرا اون نفر خوب رقصاند؟ آن روز باز هم از زیارت سخی به سوی زیارت آستانه و بعدن زیارت بابای خودی رفتیم و پدرم در آنجا توغ‌ها را پوش نمود، بر قبرها ارزن و آب ریخت و بعد از دعا دستم را گرفت و سوی خانه روان شدیم. در راه گودیگک را در بغلم محکم گرفته و پی هم به فرشته می اندیشیدم. فرشته پدرش را سالهای پیش از دست داده بود و مادرش اتاقه که کوچکی را در حویلی همسایه ما به کرایه گرفته و تک و تنها زندگی می کردند. با آنکه فرشته همسن و سال من بود اما نسبت به من کوچکتر می نمود و هنوز مکتب نمی رفت. او دختر بود گندمگون و باریکندام. موهای سیاه و براقش را مادرش همیشه دو چوتی محکم و سخت می کرد. مژه‌هایش دراز دراز بودند که به زیبایی چشمان سیاهش می افزود. مادرش او را کمتر اجازه می داد که با کودکان دیگر بازی و ساعت تیری نماید. با آنکه غریب و نادار بودند اما همیشه سر و صورت و لباسهای فرشته پاک و ستره می بود. مادر فرشته در خانه ها برای کار کردن می رفت و او را با خود می برد. خودش مشغول کار می شد و فرشته را در گوشه می نشاند. فرشته با گودی هایی که مادرش از تکه ساخته بود سرگرم بازی می شد. او بر هر کدام از گودی هایش نامی گذاشته بود. یکی را پدر گودی ها و دیگری را هم مادر گودی هایش می گفت. پدر را در حصه بالا و گودی های دیگر را در برابرش می نشاند و بدین ترتیب مصروف ساعتیری می شد. همین که به خانه رسیدیم، موترک خود را به گوشه اتاق انداخته و دوان دوان سوی خانه فرشتهشان روان شدم. از شدت دویدن دلم به تپش افتاده بود و دانه های عرق بر پیشانیم نشسته بود. در پشت در اتاقک آنها اندکی درنگ کردم. بعدن خود را به در نزدیک ساختم و آهسته با انگشت به در کوبیدم. صدای گفت: بیا، کیستی؟ در را باز کردم. از اتاقکشان بوی شیر خام به دماغم خورد. فرشته مقابل مادرش نشسته و مادر موهایش را شانه می کرد. آنها با تعجب سویم نگریستند. اولین بار بود که به خانه ایشان می رفتم. سلام داده و بعدن شتاب زده سوی فرشته اشاره کردم که نزدیک بیاید. فرشته گاهی سوی من و گاهی سوی مادرش تری تری می نگریست. سرانجام از جایش بلند شد و نزدیکم آمد و گفت: چی میگی؟ و من بدون این که بیشتر چیزی بگویم گودیگک را برایش داده و گفتم: ای را برای تو خریدیم. و بعدن دوان دوان سوی خانه شتافتم. روزها، ماها و سالها پی هم می گذشتند و نابود می شدند. یاد فرشته را که از شهر ما رفته بود آرام آرام از یاد می بردم. آن روز باز نوروز بود. مادرم مرا صبح وقت از خواب بیدار کرد که دو برادر کوچکم را با خود به زیارت سخی ببرم تا آنها بالا کردن جنده مبارک را از نزدیک ببینند و زیارت نمایند. به سوی زیارت سخی روان شدیم. دلم به شدت می زد و روانم تحت تاثیر قرار گرفته بود. دستای برادرایم را محکم گرفته درست در نزدیکی محلی که جنده بالا می شد رفتیم. همه به شور افتاده بودند. فریاد همه بلند شده بود، اما هرچی می کوشیدند جنده بالا نمی شد. عرق از سر و روی آنهایی که می خواستند جنده را بالا نمایند جاری شده بود. زنان دست به سوی آسمان بلند کرده و دعا می نمودند، ولی تلاش و زاری هیچ کدام سود نمی بخشید. جنده گاه به چپ و گاه به راست خم می شد و درست در جایش قرار نمی گرفت و حتی دوباره نزدیک بود که بر زمین بیفتد. همه می گفتند خدا خیر کند، امسال جنده بالا نمی شد، کدام بلا آمدنی است، خدا خیر کنه. لحظه ها و دقایق پی هم می گذاشتند و جنده در جایش قرار نمی گرفت. ناله و گریه زیارت کنندگان بیشتر از پیش گردید. همه دستانشان را سوی آسمان بلند نموده و با صدای بلند به التماس پرداختند و از خداوند مدد طلبیدند تا جنده بالا شود. لحظه های دوامدار طول کشید تا به مشکل زیاد جنده بالا شد و سر جایش قرار گرفت. همین که جنده بالا شد، صدای زیارت کنندگان به هوا بلند گردید که نعره می زدند: یا شای مردان، یا شیر خدا. پس از آن که مردم زیارت کردند، آرام آرام به سوی دامنه کوه روان شدند. من نیز دست برادرانم را گرفته به جماعت پیوستم. صدای فروشندگان دورگرد بلند بود. سوی یکی از آنها رفتم تا برای برادرهایم سامان و اسباب بازی بخرم. برای یکیشان گازک و برای دیگرش غرغرانک خریدم. دستم را بردم به جیبم که پول آنها را بدهم. ناگهان چشمم به گودیگک ها افتاد. گودیگک های رقاصه. با دیدن آنها تکان خوردم و از چشمانم راه کشیدند و فرشته به یادم آمد. فرشته دخترک همسایه ما که نمی دانستم کجاست، زنده است یا مرده.
داستانی بود با عنوان در آینه نوروز از نعمت حسینی که رویا معدومی تقدیم نمود.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده های عزیز،
در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از سهراب سیرت و صدای مصطفی ارسالی، یکی از شنونده ها.
دیدیم وحشت آمد و لبخند کوچ کرد، اوقات تلخ ماند و ما خند کوچ کرد. اهریمنان که یک سر در شهر ریختند، از کوچه 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 خداوند کوچ کرد. از خاره ها امید و تمنا ربوده شد، پروانه سوخت خاطر هرچند کوچ کرد. دیدیم سازها خفه شد، نغمه ها شکست، سوز از گلوی هرچه هنرمند کوچ کرد. دیدیم ناگهان که خیالات خوب ما از سر پرید و حس خوشایند کوچ کرد. آنچه که مان بطه تریاک و بنگ بود، از ریشه خیر و برکت هلمند کوچ کرد. شعر از شکوی بلخ مهاجر شد، ای دریغ، شور از رگان شهر برومند کوچ کرد. آموی بیقرار و کلاه ره سپار، البرز خسته سوی دماوند کوچ کرد. شلاک خوردش به جرم فقط خودش، گل را به باغ اجازه ندادند کوچ کرد. گل را به باغ اجازه ندادند کوچ کرد.
پارچه شعری بود از سهراب سیرت به صدای مصطفی ارسالی، شنونده ها. یک فیلم مستند زیر نام کودکیم وطنم 20 سال در افغانستان هفته گذشته در یکی از جشنواره‌های معروف مستند اروپا برنده یک جایزه شد. این فیلم ساخته شعیب شریفی و فیل گرابسکی 20 سال زندگی یک افغان را که در آغاز فیلم کودک 7 ساله است به تصویر می کشد. این فیلم در اصل روایتی از 20 سال وضعیت در افغانستان است. امید مرزبان در این مصاحبه از شعیب شریفی، یکی از کارگردانان این فیلم، پرسیده که درباره فیلم بیشتر بگوید.
خلاص شکر دو جمله بگویم. یک کودک از 7 سالگی الی 27 سالگی، دو دهه زندگی ازیره دنبال کرده. زندگی ای کودک که نام خدا حالا کتا مردک است.
خودش کودک داره.
خودش کودک داره. نامش میر هست. زندگی میر 7 ساله را الان میر 27 ساله دنبال کرده. زندگی میر، خانواده میر، قریه میر، منطقه میر و داستان کل افغانستانه که البته میر و منطقهش نقش مرکزی را داشته، اما گویای داستان افغانستان در 20 سال گذشته بوده. همی که امریکا و همی که با سقوط طالبان و آمدن امریکایی ها و نظامی های کشورهای دیگه به افغانستان، اتفاقا تصادفی فیلم آغاز میشه و در 20مین سال روزی که آخرین سرباز آمریکایی هم از افغانستان خارج میشه، فیلم هم تمام میشه.
خودت هم تقریبا نصف عمرت سر از این فیلم گذشتن.
البته خود فهمیدی که نال ما چند سال هستم، اما بله یک نقل میشه بدارتم بودم که کاملا نصف رای روش عمر من در این فیلم.
این حال محاسبه ای که چند سال هستی کار خانگی شنونده باشه. معمولا فیلمسازی مستند جنجالای بسیار زیاد داره، آدم با اتفاقات و با صحنه‌های سر میخوره که پیش بینی نکرده. کمی درباره پشت صحنه از این فیلم برای ما بگو شعیب عزیز، که کجاها رفتین، این فیلم شما را به کجاها کشاند و چی چیزایی را دیدین که ممکن اگر این فیلم نمی ساختین نمی دیدین.
بله، فکر میکنم که حتی یک گزارشی که ما شما به تلویزیون و یا با رادیو می سازیم که دو سه دقیقه است، صحبت کردن با مردم کار دشوار است، چون که مردم باید بدانن نیت شما را که شما چرا اینا رو مصاحبه میکنین، چی نفع به اینا و به اجتماع اینا و یا به کشورشان میرسه و همچنان چی تأثیرات سوی میتونه صحبت کردن اینا با شما داشته باشه. حتی به گزارش 2-3 دقیقه اینا شما فکر کنین که 20 سال یک چیز را یک فیلم را که 90 دقیقه است و ما در قالب 20 سال 90 دقیقه 20 سال در قالب 90 دقیقه آوردن بسیار دشوار بود، چون که فیلم سال چندین بار روزها و شبها میره دنبال میکردم و فیلم میگرفتم. در اوائل ای که اعتماد میر خانواده میر و کریره بدست بری که اونا بدانن که شما واقعا به دنبال چی هستین. یک ژانر بیخی متفاوتان بود. اکثرا مردم ها در مناطق روستایی عادت دارن که خب خبرنگار من یک مصاحبه خودم میکنم میخیزم میره دیگه. ای که خودت میگه هر روز این میجه مکتبم که میریم کامری در دستت پیشنه میادم گرفتی، مای روزه هم همینجا هستی، در عید هم همینجا هستی، پار سالم بودی، این سالم هستی، باز میبینید که هستی. میگه بابا چی گپ هست، چی میکنی؟ حتی در اوائل بسا جالب است، در گپ های پیس سهنک در فیلم نامده اونا میگفتن که ای آدم کمری داره حتما، در اوائل بعضی جای میگفتن که حتما خود دنبال ارزش های قیمتی زیرزمینی هستی، به این بهانه آمدی و حتما دنبال میکنی، یک روز میری ناپدید میشی. یک تعداد میگه که نه، شاید این طفل آنقدر نابغه است که اینا بر نحوی را یافتن و بالاخره چرا دیگه کسان دنبال نکردن، چرا اینا دنبال میکنن. ولی که آهسته آهسته جزء خانواده و قریه شدم که حتی همی لحظه هم خودم جزء اونا فکر میکنم و مردم با ما و ما با اونا عادت کردیم تا تانستم که این فیلم بسازم.
داستان در کجای افغانستان اتفاق میفته؟ آیا از یک ولایت به ولایت های دیگه هم انتقال میکنه یا نه به یک جای میمونه؟
داستان بسیار به طور طبیعی داستان تلخ و شیرون و بیشتر تلخ 20 سال دو دهه اخیر افغانستان بسیار به طور طبیعی بدون مداخله فیلمساز ترسیم کرده که به سبب جنگ ها خانواده مرکزی یا کرکترهای مرکزی فیلم هستند، میر و خانوادش در مغاره های کوه بوته بامیان نزدیک بوته بامیان اینا زندگی میکنند که به سبب جنگ هایی که در دوره اول حکومت طالبا بود اینا بیجا شدن و ای که طالبا سقوط میکنند در 2000 آخرهای 2001 خانواده هنوز هم در مغاره بامیان هستن. فیلم از بامیان شروع میشه و بعدا آیساسه که وضعیت خوب میشه، بیجا شده ها به مناطق خود میرن، اینا هم پس میرن به وطنشون که سمنگان است و فیلم هم چون که دنبال میکنه بقیه فیلم تقریبا 60-70% از این باز خارج از بامیان است و از سمنگان تا سالهایی که خوب بود وضعیت خوب بود، بعدن که مشکلات امنیتی و اقتصادی هم میاد، مثل که هر خانواده دیگه که طفلشون بزرگ میشه و مثل سن کار که میشه 12 و 13 و 14 مجبور میشن دنبال کاری را بفرستن و میرن با ولایت دیگه. خب فیلم صحنه های از بامیان داره، از سمنگان داره، مزار داره، هر جایی که میره ما هم دنبالش میره.
در اکس در افغانستان بخوای فیلم ببینه از کجا پیداش کنه؟
هنوز با معذرت بگیم متاسفانه کسی که در افغانستان هست فیلم دیدن نمیتونه، چون هنوز هم همو مسیر فستیوال ها را این فیلم تعیین میکنه، تا که در فستیوال ها هست همو محدودیت جغرافیایی را داره که در همه جهان قابل دید نیست، چون که باز نمیتونه در بعض فستیوال ها قابل نمایش باشه، چیزهای حداقل یک کمری تازگی داشته باشه. مثلا در پراگ هم اگه میتونن کسی که چون که دیگه نمایش داده شد بعدن به یکی دو کشور دیگه اروپایی است و قرار است آمریکا هم در یک از فستیوال ها نشان داده شوه. انشالله شاید در وسط های سال امسال مردم بتانن این فیلم در افغانستان هم ببینن.
یک از دیگه همراه خودت به نام فیل گرابس که هم در این فیلم در ساختن فیلم کار کرده، کمک کرده، کمی درباره نقش فیل برای ما بگو که او چی کرده.
خب فیل ما کو دایرکتر هستم، یعنی یکی از دو دایرکتری فیلم که آقای فیل گرابسکی دایرکتر اولی بود که در مورد زندگی میر یک سالگی زندگی زور ساخت. این فیلم 3 مرحله داشت. یک بار 1 سال در زندگی میر فیلم برآمد بعدن باز ما با آقای فلاش ناشدم و ما دنبال کرد میره که فیلم دوم برآمد به نام 10 سال در زندگی میر، البته در لندن و در بعضی سینمای اروپا به نمایش گذاشته شد و علاقمندی بود بیشتر در غرب که دنبال کنند که بالاخره وضعیت افغانستان میره به کجا میکشانه و میر و بالکل در افغانستان به کجا خواهد رفت. تا 20 سال دیگه هیچ کس نمیفهمید البته که افغانستان به کدام سو خواهد رفت. مثلا بزرگترین سورپرایز که هیچ کس پیش بینی نمیکرد در 2002 که در آخر فیلم طالبا هم برخواد گشتن.
منتظر 30 سالگی زندگی میر هم باشیم یا نه؟
والله وقتی که 10 سالگی پوره شد چون کانقدر دشوار است دنبال کردن میر، خاصتا زمانی که میر در روستا بود، گاگاه با رمی بزو گسفند 3 ساعت 4 ساعت به بلندترین قله های منطقه خود میرفت و اونا عادت دارن بزرگ شدن، دشوار بود دنبال کردنش و شبها را در کوه ها و هوای سرد سپری کردن. در فیلم 10 سالگی که برامد گفتیم دیگه بس است دیگه نخواد دنبال کنیم، اما 20 سال شد و اتفاقا چون که میر خودش به نام خدا فیلم بردار است، اگر 30 سالگی این باشه میر خودش دنبال خواهد کرد و آنچه که میر این بار فیلم خواهد گرفت با 20 سالگی یک جا خواهد شد. و تاثیر فیلم اگر بگیم روی زندگی میر، یک شمی فیلم هست که میر اصلا جد به انگلیسی بلد نیست، کورس کامرامینی نگرفته، اما از دستی که با کامرا بزرگ شده، از این 7 سالگی که این کامرا را دیده و دنبال شده، بسیار به طور طبیعی در 18-19 سالگی خودش کامرامین شد و جایی که رفت اولین بار در اولین امتحان کامیاب شد. نام خدا حالا بزرگترین بازی های ورزشی و که من هم میتونم کامرای بسیار بزرگ فوتبال هم هیچ استفاده نمیتونم کار نگرفتیم، میر فیلم برداری میکنن. نام خدا
صحبتی بود با شعیب شریفی، کارگردان فیلم مستند کودکیم وطنم 20 سال در افغانستان، که در یکی از جشنواره های معروف مستند اروپا برنده یک جایزه شده بود.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شماری از والدین از چپ دستی اطفالشان نگرانی دارند و این گروه به این باورند که چپ دستی از دیدگاه اسلامی غیر موجه است و نباید با دست چپ غذا خورد و کارهای روزمره را انجام داد. و اما به باور شماری از علمای دین، با تأکید و اعتقاد به راستی و اهمیت راستی، خوردن غذا با دست را که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین می کردن مقبول تر دانستند و تقلید از هر عمل آنها سنت است و ریشه علمی آن که در این روزها ثابت شده نیز مغایر ارشاد پیامبر اسلام نیست. و اما عادت به چپ دستی ارتباط مستقیم با کمکاری و فزونی عمل با یکی از دستان است و منبع اختیاری آن نیز مربوط به مغز می شود و این تحقیق علمی را همکارم جاوید فیضی می خواند.
شماری از والدین به این باورند که ممکن است فرزندانشان که با دست چپ می خورد، می نویسد و یا سایر کارها را انجام می دهد، خود به خود راست دست شود. ولی این امکان وجود دارد که وی در عادت چپ دستی باقی ماند. اما شماری از مردم از چپ دستی فرزندانشان نگرانی دارند و آن را حتی عمل خلاف شرع می دانند که گویا شیطان چپ دست عمل می کند. پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزند خود را مشخص کنیم. نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است، ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دستها تمایل بیشتر را نشان می دهد. در شش ماهگی اکثر نوزادان دو دست را به طور مساوی به کار می برند و در پایان سال اول زندگی تمایل به یکی از دستها قابل مشاهده و تشخیص است. در طی دومین سال نیز کودکان گاه دست اصلی خود را به دیگر تغییر می دهند، ولی تعداد این تغییر کمتر از سال اول است و به طوری که تعداد تغییر در سیومین سال زندگی کمتر از سال دوم می شود، تا اینکه در شش سالگی دیگر تقریبا در یک دستی ثابت می مانند. هر نیم کره مغز کنترل یک قسمت از بدن را بر عهده دارد و به این ترتیب نیم کره چپ مغز کنترل طرف راست بدن و نیم کره راست مغز کنترل چپ بدن را کنترل می کند. در اکثر مردم طرف راست بدن به علت فعال بودن نیم کره چپ نسبت به طرف چپ بدن آنها برتری دارد. بدین معنا که بیشتر از چشم و گوش و دست و پای راست خود استفاده می کنند. اما در برخی ها طرف چپ برتری دارد. اما افرادی نیز وجود دارند که طرف راست یا چپ آنها تماماً برتری ندارد، بلکه بخشی از اندام طرف راست و بخشی از اندامهای طرف چپ آنها برتر می باشد. در این گونه افراد عدم غلبه طرفی مغز وجود دارد. البته همیشه این غلبه مشکل ساز نیست، اما وجود برتری جانبی مغز می تواند کارایی افراد را افزایش دهد. برقراری برتری در یکی از دست‌ها موجب احساس ثبات و اطمینان و کسب مهارت‌های کامل حرکتی در فعالیت‌ها می‌شود. اما جواب به این سوال که کدام بهتر است به فرهنگ جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند بستگی دارد. دلیل قاطع و روشن وجود ندارد که بگوییم راست دسته بر چپ دسته برتر هستند. اما سنت موجود این است که راست دستی را ترجیح می‌دهند و در فرهنگ مردم افغانستان نیز همین ترجیح وجود دارد. در واقع راست دستی یک قرارداد فرهنگی اجتماعی است که بیشتر مردم به حفظ آن متمایل هستند. برای کودک بین 3 تا 5 سالگی سالهای مهم از نظر چپ دست یا راست دست شدن است. در این مدت کودک رفته رفته در بکار بردن یکی از دستها تاکید بیشتر می کند. اگر کودک را به حال خود رها کنیم ممکن است خود به خود راست دست شود، ولی این امکان وجود دارد که وی عادت به چپ دستی بکند. پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزند خود را مشخص کنیم. با انجام فعالیت های زیر برتری هر کدام از اندام های فرزند خود را مشخص کنید. 1. یک توپ در فاصله 2 یا 3 متری کودک قرار دهید و از او بخواهید بدود و توپ را شوت کند. آنگاه مشخص کنید که کدام پا را برای شوت کردن استفاده کرده. آن پا پای برتر است. 2. کاغذی را به شکل یک لوله به قطر نیم تا 1 سانتی متر درست کنید و به کودک بدهید تا از داخل سوراخ آن یک هدف مشخص را نگاه کند. آنگاه چشمی را که مورد استفاده قرار داده است، یعنی چشم برتر را یادداشت کنید. 3. ساعت دستی را به وی بدهید تا امتحان کند و توجه کنید که صدای آن را می شنود یا خیر. آنگاه یادداشت کنید که از کدام گوش خود استفاده کرده است، چپ یا راست. 4. نخ و سوزن را به وی بدهید تا نخ را از داخل سوزن عبور دهد. سپس ملاحظه کنید که با کدام دست نخ را عبور می دهد. با این تست می توانید بدانید که کدام نیمتنه طفل شما خوبتر کار می کند.
مطلبی بود پیرامون چرا کودکان ما چپ دستند که جاوید فیضی تقدیم نمود. شنونده های عزیز،
این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. بهارتان مملو از خوشی و شادابی باد.